اما برنامه بعدی ما که تا لحظات دیگه تقدیم حضورتون میشه آوای قانون هست با موضوع تعهدات خریدار در مقابل فروشنده.
آوای قانون،
بسم الله الرحمن الرحیم. با نام و یاد خدای بزرگ، عرض سلام و احترام دارم خدمت شما شنوندگان عزیز و ارجمند رادیو گفتگو. برنامه آوای قانون، از اینکه با ما همراه هستید بی‌نهایت سپاسگزاریم. برنامه آوای قانون هر سه شنبه ساعت 11 تا 12 صبح تقدیم حضور شما میشه. اگر نظر، سوال یا پیشنهادی داشتید میتونید با شماره 162 روابط عمومی سازمان صدا و سیما و همینطور شماره پیامک اختصاصی رادیو گفتگو 301035 نظرات، دیدگاه‌ها و سوالات خودتون رو مطرح بفرمایید. سایت ایران صدا هم به هر حال امکان این رو برای شما شنوندگان عزیز فراهم کرده که بتونید آرشیو برنامه‌های پخش شده رو از اونجا دانلود و بشنوید. موضوعی که همینک می‌خوایم تقدیم حضورتون بکنیم در ادامه برنامه هفته گذشته که به حقوق فروشنده در واقع ما پرداختیم در مقابل خریدار، امروز عکس اون رو میخوام بهش بپردازیم. حالا ممکنه بخش هایی هم وجود داشته باشه که تعهدات متقابل خریدار و فروشنده رو نشون میده، مثل مثلا ضمان درک مبیع و ثمن و بعد مستحق غیر در نیامدن در واقع مبیع یا ثمن، حالا اگر وجه نقد باشد یا غیر نقد باشد و مباحثی از این قبیل. امروز حقوق خریدار در مقابل فروشنده رو به بحث و بررسی میگذاریم و دعوت کردیم از جناب آقای حمیدرضا محمد باقری، مهمان عزیز و محترم برنامه، قاضی محترم دیوان عالی کشور، که دعوت ما رو پذیرفتن و امروز در خدمتشون هستیم. سلام عرض میکنم جناب محمد باقری، وقت شما بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم. منم خدمت جناب عالی شنوندگان محترم سلام عرض میکنم، در خدمتتون هست.
خواهش میکنم. خب کلیات بحث حقوق خریدار رو در مقابل فروشنده بفرمایید که در واقع حقوقی دارن این رو ممنون میشه.
بله، بنابر عرف و قانون وقتی معامله انجام میشه،
یا به عبارتی ببخشید تعهدات خریدار در مقابل فروشنده،
بله، چه عرفی ما حساب بکنیم چه قانونی، چون شنونده های ما اکثرا 99%شون شاید حقوق نخونده باشن، ما خیلی حالا قانونی و ولی سعی میکنیم به
زبان ساده،
بیان کنیم.
بفهمید.
در هر معامله تعهداتی یعنی وظایفی برای طرفین معامله ایجاد میشه. همونجور که هفته گذشته عرض کردیم که فروشنده تعهد داره که تحویل بده اون مبیع یا اون مال فروخته شده رو، آپارتمان رو، مغازه رو، خونه رو، ماشین رو، همینجور، و تعهد داره سند رسمی انتقال تنظیم بکنه به نام خریدار. خریدار هم در مقابل فروشنده تعهدش بر این هست، هم نظر عرفی هم نظر قانونی، که ثمن معامله یعنی همون قیمت معامله رو بر اساس تاریخ‌هایی که با هم توافق کردن، حالا یا تو دفترخونه هنگام تنظیم سند یا زودتر از اون یا موقع تحویل، یا تقسیم می‌کنن در سه قسمت، یکی زمان معامله، یکی زمان تحویل، یکی زمان تنظیم سند، به فروشنده پرداخت بکنه. طبیعتاً شرط و شروطی هم تو قراردادها ذکر میشه به طور معمول، که مثلا اگر خریدار در زمانهای مقرر چکش نقد نشه یا وجه رو نپردازه، حالا یا حق فسخ برای فروشنده ایجاد میشه یا معامله خود به خود منفسخ میشه
یا خسارت تعیین
میکنن روزی فلان قد وجه التزام، که همه اینو قانون هم قبول کرده. و اگر خدای نکرده فروشنده خریدار نخواد یا نتونه به تعهداتش در وقت مقرر در زمان مقرر عمل بکنه، قانونگذار از این قرارداد خصوصی طرفین حمایت میکنه و به نفع فروشنده حکم میده. حالا انشالله در فرعیات سوالات من در خدمتتون هستم. بله.
خب حالا مهمترینش همین بخش تعهدات مالی است معمولا، که خریدار وقتی یک مالی رو میخره این وجه رو باید پرداخت بکنه، و فرمودید که اگر وجه پرداخت نشه، خب ممکنه که در قرارداد شرایطی پیش بینی شده باشه برای عدم پرداخت به موقع وجه، و گاهی وقتا ممکنه که شرطی مقرر نشده باشه، خسارتی تعیین نشده باشه. بله. اینجا میخوام ببینیم حالا در هر دو فرض هستش، در اونجایی که این توافقات صورت گرفته، خود خریدار و فروشنده توافق کردن چه تاریخی پول رو بدن، چه جوری بدن این وجه رو، و اگر پرداخت نکردن چه ضمانت اجراهایی برای این عدم پرداخت ثمن معامله یا وجه قرارداد انجام نشد، اون وقت فروشنده چه حقوقی اینجا خواهد داشت و چه اتفاقی خواهد افتاد؟
بله، به طور معمول ذکر میشه که در چه تاریخی این ثمن معامله
چه میزان از ثمن پرداخت بشه.
بله، اگر برای ضمانت اجرایی نذاشته باشن، مثلا بله، فقط میگن آقا شما در تاریخ محضر یا در تاریخ تحویل باید این پول خونه رو بدی کامل، آپارتمانو، اگر حق فسخی پیشبینی نشده باشه برای فروشنده که اگر خریدار در این تاریخ ثمن رو نداد مثلا فروشنده حق فسخ دارد، یا اینکه
وجه التزام
بزن روزانه مثلا 100 هزار تومان ایشون باید خسارت بده بابت دیر کرد، در این صورت معامله از بین نمیره، معامله بی خرید اون فروش اون خونه به قوت خودش باقی هست، فقط فروشنده میتونه الزام خریدار به پرداخت ثمن رو بخواد
و خسارت اگر
و خسارت خنش. طبیعتاً یه خسارت تأخیر تادیه قانونی ما داریم، ماده 522 قانون عدالتی مدنی، که بر اساس نرخ بانک مرکزی هست. یعنی اگر طرفین خسارتی و چه التزامی خودشون معین نکرده باشن، میریم سراغ قانون. قانون میگه که مثلا بر اساس نرخ تورم بانک مرکزی حساب میکنن، طرف مثلا 500 میلیون باید پرداخت میکرده، 6 ماه تأخیر داره، 1 سال تأخیر داره، دادگاه محاسبه میکنه، بر اساس اون حکم صادر میکنه. این یه فرضی که ببخشید چون تو سه تا فرضشو من بگم خدمتتون. فرض دوم این هستش که پیش بینی شده که اگر خریدار در این تاریخ معین ثمن معامله رو پرداخت نکنه، باید روزانه این مبلغ خسارت بده. در اینجا هم به اساس معامله و اساس قرارداد خدشه وارد نمیشه، یعنی بی و اون خرید و فروش به قوت خودش باقی هست، فقط فروشنده میتونه از دادگاه الزام خریدار به پرداخت ثمن و اون خسارت قراردادی رو بخواد،
مطالبه بکنه.
یه شق سومی داره که خیلی مهم هست و این هستش که قید میکنن که اگر خریدار در تاریخ معین در دفترخونه یا در زمان تحویل الباقی ثمن معامله رو پرداخت نکرد، فروشنده حق فسخ قرارداد را دارد. در اینجا دو تا نکته مهم هست، یکی اینکه این فسخ رو باید اعلام بکنه. حالا دیگه رویه قضایی هم این شده که همین که دادخواستم میده میگن خودش یک نوع اعلام فسخه. قدیم در 15 سال پیش اگه یادتون باشه
اظهارنامه
میخواست، میگن شما فسخ تو باید اعمال بکنی، بعد بیای تایید فسخ تو یا تنفیذ فسخ تو از دادگاه بخوای. نکته دو تا نکته مهم داره، یکی اینکه خب باید فسخ اعمال بشه، بیاد دادخواست بده و اعمال فسخ بکنه. حالا هرچند که ما تو رویه مثلا میریم طرف میره به بنگاهی اعلام میکنه، به اون واسطه دفتر املاک میگه آقا چون ایشون
تعهدش عمل نکرده
این اعلام فسخ شده، منتها باید دادگاه نهایتا آره نکته مهمش اینه
قابل قبول هست یا نیست اگر به دفتر
ما به عنوان اعلام فسخ میپذیریم اعلام، نه اینکه فسخ انجام شده. در هر حال دادگاه، نکته مهمی که می‌خواستم عرض کنم اینه هست که اگر برای خریدار حق فسخ، برای فروشنده حق فسخ پیش‌بینی شده باشه و حتی لفظ منفسخ رو به کار برده باشن، بعضی می‌نویسن این قرارداد خود به خود منفسخ و فروشنده حق دارد برد بفروشد،
درسته.
در اینجا هم احتیاط میکنن و رویه هم همین هست، باز هم باید بیان دادگاه این فسخ تایید بشه. بعد از اینکه فسخ تایید شد، فروش اون معامله دیگه از بین رفته و فروشنده میتونه بره مال به دیگری بفروشه.
بهترش این است که به خود طرف قرارداد ما در واقع فسخ و اراده خودمون رو اعلام بکنیم.
بله.
چون بالاخره اگر ما بیایم به مثلا مشاور املاک دلال یا واسطه این قرارداد بوده است اعلام بکنیم، بعضن دادگاه ها نمیپذیرن، میگن که شما اومدی اعلام کردی ولی به فردی اعلام کردی که طرف قرارداد شما نبوده، بلکه شما باید میاد به طرف قرارداد خودتون اراده خودتون رو بیان کنید.
موارد استثناء که دسترسی نیست، طرف جواب تلفن رو نمیده، حاضر نمیشه، یا قرار بوده در فلان تاریخ برن مثلا الباقی ثمن در بنگاه پرداخت بشه، این بوده مواردی، الان خیلی کم شده این رویه، یعنی شاید مشاورین املاک زیر بار این تعهد نمیرن
که
بله و طرف میاد با اظهارنامه یا با تقدیم دادخواست به دادگاه فسخش رو اعلام میکنه.
درسته، بسیار عالی. خب حالا چند تا سوال ریز مطرح میشه. یکی از شنوندگان ارجمند ما سوالی رو مطرح کردن با این عنوان که ما در قراردادمون تاریخی رو برای دریافت ثمن مشخص کردیم اما خسارت و حق فسخ رو پیش بینی نکرده بودیم، بعد رفتیم و دادخواست دادیم به دادگاه و خب به حدود 8 ماه بعد از در واقع زمان انجام تعهد دادگاه نپذیرفت خسارت قبل از تقدیم دادخواست رو که به نرخ مسبب بانک مرکزی در واقع برای ما حکم صادر بکنن، گفتن از زمانی که شما در واقع دادخواست دادید خسارات شما قابل مطالبه هست. بله. چه توضیح برای این شنونده دارین؟
خب نکته بسیار ظریف و قضایی رو شما فرمودید، چون خودتون هم استاد هستید هم وکیل هستید، به امور قضایی هم دخالت دارید و اشراف دارید. نکته خیلی ظریفه و خیلی کاربردی این سوال، واقعا در حد دانشگاه است. عرضم حضور شما که ماده 522 قانون آیین‌دارستی مدنی میگه مطالبه شود، دین مطالبه شود. بله. یعنی در نتیجه تاریخ مطالبه. حالا اگر طرف قبل از تقدیم دادخواست اظهارنامه داده باشه
که مطالبه
میشه، مطالبه ما از تاریخ اظهارنامه حکم میدیم.
درسته؟
خسارتو و ثمنو. ولی وقتی که 6 ماه 8 ماه گذشته از تاریخ تعهد خریدار بعدن اومده فروشنده دادخواست داده، طبیعتاً ما نمیتونیم مطالبه رو احراز بکنیم. یعنی ملاکمون راحت و قانونیش اینه که بریم تاریخ دادخواست رو میگیریم.
خب به هر خاطر همین است که دادگاه چنین رأی رو صادر کرد.
بله
حالا
بله.
در اونجایی که در
چون قید مطالبه داره در قانون،
در اونجایی که در خود قرارداد خسارت پیش بینی شده است،
از همون تاریخ بله
عدم انجام تعهد بله. ملاک خواهد بود. بله. حالا ما آیا می توانیم برای یک خسارت، مثلا یک موضوع عدم انجام تعهد، دو خسارت مطالبه کنیم، هم خسارت قراردادی هم خسارت قانونی؟
نه، وقتی که طرفین تو قرارداد میان جانشین قانون میشه دیگه. بله. قانون ابه میره کنار و خسارت قراردادی تا حدی که مخالف قوانین نباشه ما در حدی که، یعنی الان رأی وحدت رأی هم اخیرا اومد مثلا در خصوص وجه التزام اصلا ما سقف نداریم. ماده 328 فکر کنم
الان حضور ذهن ندارم،
قانون مدنی هم پیش بینی کرده. بله. مطابق اون چیزی که تو قرارداد طرفین دادگاه به همون حکم میده،
فکر کنم 323 اینا باشه، حالا اگه اشتباه نکنم
اینجا اینترنت خط نمیده. بله
پس ما فقط یک خسارت رو میتونیم مطالبه کنیم،
یک خسارت و قرار دادی.
و البته این حالا این بحث خسارت که ما صحبت میکنیم یه خسارات واردی قانونی هست، مثل هزینه دادرسی، حق الوکاله وکیل، اونها جدایی هست.
اونها جداست. بله اونها رو میتونه مطالبه کنه.
بله اونها جدایی هست، این قابل مطالبه است.
مشاوره، حق مشاوره برای مشاور املاک داده، تمام اینا رو میتونن اگر فسخ بشه میتونن.
باز شنونده ارجمند دیگری سوال رو مطرح کردن در خصوص این که خب حالا قرارداد تنظیم شده است اما به دادگاه مراجعه کردن، این موضوع پرونده مال تقریبا 3 سال پیشه و بعد گفتن که دادگاه بهشون گفته این میزان خسارتی که شما مشخص کردید منصفانه، عقلایی و منطقی نیست و بیش از خیلی بیش از آن چیزی است که شما در قراردادتون لحاظ کردید و حاضر نشدن. مثلا روزی حدود 500,000 تومان خسارت مشخص کرد بودن که میشده مثلا مای 15 میلیون تومان برای یک وجه مثلا 50 میلیون تومانی و دادگاه این رو منصفانه تشخیص نداده و اومده مبلغی کمتر از این مبلغ رو در واقع مد نظر قرار داده. که الان شما میفرمایید که با توجه به رأی وحدت رویه الان شرایط تغییر کرده.
بله.
آیا رأی وحدت رویه شما ناظر به گذشته هم هست یا ناظر به آینده است؟
خب رأی وحدت رویه که ناظر به آینده است.
بله.
ولی خود ماده قانون مدنی وجه التزام قراردادی رو ما صرف از اینکه آیا عقلی هست یا نه حکم میدادیم، فقط راجع به این بود که البته راجع به تعهد انجام کار قضات بیشتر اعمال میکردن، راجع به اینکه طرف اگر قرار باشه وجهی رو پرداخت کنه و خسارت برای وجه بذارن، خب تا حالا عمل نمیشد. رأی وحدت رویه اومد گفتن که نمیشه برای وجه و بله هر مبلغی باشه ما کار نداریم عقلایی هست یا نه، چون طرفین عاقل بودن، بالغ بودن، قراردادو بستن، شرط کردن ضمن عقد، بنابراین نخیر اون استدلال صحیح نیست و رویه کل برای این هستش که مطابق قانون مدنی و مطابق این رأی وحدت رویه کل اون مبلغی که تو خسارت بی ولو روز 1 میلیارد
درست
نوشتن
دیگه. خود دادگاه قانون هم به صراحت گفته شده است که اگر در قراردادی خسارت پیش بینی شده، دادگاه نمیتواند به کمتر یا بیشتر حکم صادر بکند.
عین ماده قانون،
عین ماده قانون است که در واقع رأی و عدد روی اومده این رو یه تأکید مؤکد چه بس از نیازی هم نبوده اساسا.
بله اون رو وجهش اختلاف بود. بله. که اگر موضوع انجام تعهد پرداخت وجه باشه.
بله.
که قضات مثلا میگفتن ممکنه ربا باشه، مثلا 50,000 تومان بدهکاره، بگو شما روزی 100,000 تومان باز اضافه بدید، میگفتن رباس مثلا این چند سال. ولی الان این شد که نه، چه انجام تعهد باشه مثل تنظیم سند رسمی یا تحویل مبی که اگر تأخیر کرد روزی اینقدر بدهد یا اینقدر خسارت بده، که الان روی ثمن معامله هم روی طلبی هم که شما هم داری اگر چکت نقد نشود روزی اینقدر شما واسه بدی. الان دیگه طبق رأی وحدت رویه
دادگاه هم نمیتوانند برخلاف رأی وحدت رویه حکم صادر کنند.
دادگاه لازم الاجراست.
بسیار عالی، بسیار عالی. خیلی متشکرم تا اینجا از توضیحات جناب آقای حمیدرضا محمد باقری عزیز، قاضی محترم دیوان عالی کشور، که با تسلط به موضوع و اشرافی که دارن و تجربه 37 سالی قضاوت در سطوح مختلف، پاسخگوی سوالات ما و شما شنوندگان عزیز و محترم هستن. شما شنونده برنامه آوای قانون هستید از رادیو گفتگو که سه شنبه های هر هفته ساعت 11 تا 12 صبح تقدیم حضورتون میشه. سوالات، نظرات و پیشنهاداتتون رو میتونید به شماره 162 روابط عمومی سازمان صدا و سیما و همینطور شماره پیامک اختصاصی رادیو گفتگو 301035 و اگر خواستید که آرشیو برنامه رو بشنوید، سایت ایران صدا تمامی برنامه‌های رادیو در تمامی شبکه‌ها رو به صورت آرشیوی در اونجا برای شما قرار دادن و میتونید هر کدومو که دوست داشتید به ویژه برنامه آوای قانون رو دانلود کنید و بشنوید. با ما همراه باشید. با رادیو گفتگو، برنامه آوای قانون در خدمت شما هستیم. دوستان و شنوندگان عزیز و ارجمند، همچنان در خدمت شما هستیم با برنامه آوای قانون و سوالاتی رو دوستان عزیز مطرح کردن به دست ما رسیده که من این سوالات رو خدمت رو مطرح میکنم. جناب محمد باقری عزیز، خدمت رو عرض بکنم که شنونده سوال کردن که من قراردادی رو تنظیم کردیم، تاریخ تحویل رو مشخص کردیم، ثمن باید پرداخت میشد در تاریخ مقرر و چکی که به ما داده شده بود در قرارداد منجر به گواهی عدم پرداخت شد، صدور گواهی عدم پرداخت. من علارغمی که حق فسخ داشتم اعلام کردم طی اظهارنامه که آقا قرارداد از نظر من فسخه، شما مبی رو برگردونید و خساراتی رو که در قرارداد مشخص شده بگیرید، اما یکی به من راهنمایی کرد که شما توی فاصله برید و چکتون رو وصول بکنید. من رفتم برای وصول چک اقدام کردم، در نهایت وقتی که به نتیجه نرسیدیم، پول قابل وصول نبود، اومدم دادخواست فسخ قرارداد رو دادم و دادگاه رد کرد به اعتبار اینکه من مطالبه ثمن کردم و در رأی دادگاه گفته اگر شما مطالبه ثمن نمی کردی، در واقع خب حق فسخ داشتید. مطالبه ثمن یعنی اسقاط حق فسخ. نظر حضرت عالی چیه؟
بله، رویم همینه و من حق دارم یا چک رو برم دنبالش پولو بگیرم و معامله به قوت خودش باقی باشه، یا اینکه نه، چک چون برگشت خورده منجر به صدور و گواهی عدم پرداخت شده، از حق فسخ هم استفاده کنم، برم دادخواست بدم قرارداد فسخ بشه. ایشون در واقع با پیگیری چک و گرفتن وجه چک، یا حداقل اصلا مطالبه کرده باشه، ممکنه به نتیجه هم نرسیده باشه.
درسته.
وقتی که دادخواست مطالبه میده، یعنی از اون حقش عدول میکنه، عدول از حق فسخش، و این یه امر پذیرفته شده، یه اختلافی هم نیست و باید حواسشون جمع باشه. به هر حال این که میگیم از وکیل یا مشاور حقوقی در قراردادها، در فسخ، در همه چی استفاده بشه، واقعا یه حقوقی هستش که خب اونا که حقوقدان هستن، قانون مدار هستن، بهتر آگاهی دارن.
بله، این نکات را هرچند شنوندگان عزیز مطرح میکنن، از این جهت به ما کمک میکنه که هشدارهای بهتری بدیم. پس ما دو تا نکته خیلی مهم رو در جلسه امروز از زبان جناب محمد باقری شنیدیم، و اون این که اگر شما در قراردادتون چه فروشنده باشید، چه خریدار باشید، چه طرف قرارداد باشید و در تمامی قراردادها تعهداتی رو بپذیرید و در زمان مقرر تعهدات خودتون رو انجام ندید، هر میزان خسارتی که در قرارداد مشخص شده باشه، طرفی که تعهدات خودش رو عمل نکرده، انجام نداده، موظفه که عین اون خسارت قراردادی رو به طرف مقابل بپردازه. و دادگاه‌ها به منصفانه بودن، عقلایی بودن، عادلانه بودن اون دیگه توجهی ندارن، چون به هر حال بر اساس ماده 10 قانون مدنی این یک قرارداد خصوصی بین طرفینه، و قانون هم علاوه بر اینکه در قانون مدنی گفته شده این خسارت به هر میزانی که باشه دادگاه مکلفه که حکم صادر بکنه، رأی وحدت رویه هم که اخیراً صادر شد در واقع تأکید مؤکدی بر این است که در تمامی موارد عدم انجام تعهد مستلزم پرداخت خسارت قراردادی خواهد بود. و نکته دومی که اگر خواستید قراردادی رو فسخ بکنید، تعهدی به موقع انجام نشد، شما دیگه نباید وجه حس و ثمن معامله رو مطالبه کنید. اگر اون رو مطالبه کنید، حق فسخ از شما از بین خواهد شد. ظاهرا تماس تلفنی برقرار شده و شنونده سوالی دارن که من خدمت شنونده عزیز عرض سلام و وقت بخیر دارم، در خدمت شما هستیم. الو، سلام.
سلام، روزتون بخیر، خسته نباشید.
خیلی متشکرم، خودتون معرفی میفرمایید.
من یوسفی هستم، در خصوص یه معامله انجام دادم، خواستم سوالی از جناب.
بفرمایید، بفرمایید، در خدمتم جناب یوسف.
یه آپارتمانی رو معامله کردم، فروختم، من یه مقداری از ثمن معامله رو پولش رو پیش پرداخت گرفتم، چند فقره چک گرفتم.
بله.
چک اولیش پاس شده، چک دومیش الان منجر به صدور گواهی عدم پرداخت شده.
بله.
حتما خدمتتون که خواستم میتونم معامله رو فسخ کنم، یعنی که
تو قراردادتون حق فسخ پیش بینی کردین؟
نه، متاسفانه حق فسخ پیش بینی نشده.
حق فسخ پیش بینی نکرد. خب این اتفاق سوال خیلی مهمی هم هست. بعضی وقتا جناب محمد باقر، سوال دیگری دارین جناب یوسفی؟
تشکر.
خیلی لطف کردید، شما رو به خدای بزرگ میسپاریم. این نکته خیلی مهمی هست که خیلی از خریداران و فروشندگان وقتی قراردادی رو مینویسن، حالا حق فصل رو یا بلد نبودن یا ننوشتن و خسارت هم ممکنه پیش بینی نکرده باشن برای اون، اما با این مشکل مواجه هستن. خب مالی رو فروختن، اما از طریق حالا پرداخت که نشده هیچ، از طریق گرفتن رأی دادگاه هم نمیتوانن به پول خودشون برسن، حق فسخ هم نیست. اما ظاهرا یکی از شهروندان ما تونسته قرارداد رو فسخ بکنه، رفته حکم گرفته، حکم قابلیت اجرا پیدا نکرده، بعد از اون اومده دادخواست فسخ قرارداد داده. شاید اینجا رو بتونه به این دوست عزیز شنونده که سوال کردن کمک بکنه، نظر حضرت عالی و راهکار حضرت عالی رو بشنوه.
بله. فکر کنم ماده 293 قانون مدنی باشه در رابطه با آثار بیع صحیح، 263 یا 293، حالا من قانون نیوردم. یکی از آثار بیع صحیح این استش که خریدار موظف هست ثمن
معامله رو پرداخت.
آره. بعد باز یه ماده قانونی داریم که اگر برای پرداخت ثمن تاریخ معین نشده باشه، ظرف 3 روز خریدار وظیفه داره که ثمن رو
پرداخت
کنه، و الا برای خریدار حق
فسخ، برای فروشنده
حق فسخ. خب اینا که از این گذشته این مسائل که سوالی که شما
چه که اول پاس شده چه که دوم پاس نشده.
بله.
پس قراردادی هم پیش بینی نکردن.
من فکر میکنم راهش فقط همون مطالبه چک ها هست و قرارداد به قوت خودش باقی هست. خب باز طبیعتا در زمان تنظیم قرارداد اینو پیش بینی میکردن، این شرط و وجه التزامی، تعهدی، حق فسخ پیش بینی میکردن، و به نظر میرسه که جز مطالبه وجه چک
راه
دیگه نباشه.
اما این رو هم میتونیم اضافه بکنیم که هر موقع ما قراردادی رو منعقد کردیم و امکان اجرای در واقع یعنی حکم دادگاه برای مطالبه ثمن که در واقع حکم محکومیتی آمده وجود نداشته باشه، به اعتبار اینکه ثمن قابل مطالبه نیست، قانونگذار این حق رو به ما داده که بخوایم بعد از اون، یعنی اولا باید حکم رو بگیریم، مطالبه وجه بکنیم، حکم محکومیت رو صادر بکنیم، اجراییه صادر بکنیم، در مرحله اجراییه به این نتیجه میرسیم که وجهی قابل مطالبه نیست یا وجهی وجود نداره که از محل اون طلب فروشنده وصول بشه. در اینجا این حق فسخ برای فروشنده وجود داره که متعاقب اون و به شرط عدم وجود مالی برای مطالبه طلب، اون وقت میان فسخ قرارداد رو از دادگاه درخواست
کنه. در باب دارا شدن غیر عادلانه مثلا در اون فاز بریم، ولی در باب بی و خیارات
من حکمی داشتم که رأی گرفتم جناب محمد،
یعنی به حکم بر پرداخت سمن گرفتی،
حکم به پرداخت سمن گرفتی
وصول نشده،
وصول نشد، اجراییه صادر شد.
خب خیلی خوبه، یعنی دادگاه استدلال کرده
بعد از اینکه وصول نشد ما دادخواست فسخ قرار داده، اما فسخ چون من نتونستم به پولم برسم،
اینا میشه دارا شدن غیر عادلانه.
همون مال قبلی خودمو به من بدید، حالا حداقل که من نمیتونم پولمو بگیرم.
خب ممکنه که
دادخواست فسخ قرار داده داریم و دادگاه پذیرفت، تجدید نظرم تایید کرد، یه همچین دادخواستی داده شد.
خیلی سخته، یعنی عرضم حضور شما که مگر اینکه اون اصل مالی که حالا فروخته شده رو به عنوان مال طرف توقیف کنن،
یکی از راهاشه،
یکی راهاش اینه که همون مال رو توقیف کنن و سمن از اون محل اجرا بذاره رو.
خب اونم البته مشکلاتی داره با توجه به اینکه خب ممکنه من ملکی رو بفروشم
به یکی دیگه،
سند نزنم، سند همچنان به نام خودمه، طی قرارداد عادی فروختم، الان میخوام برم همون مالی که به نام خودم هست رو توقیف بکنم. خب این بحث توقیفی میگه که
میشه دا... مشکلی نداره، حداقل به نفع شما توقیف میشه که اون مال حیف و میل نشه.
درسته،
ولی این که حق فسخی نباشه و ثمن نقد نشه، استدلال رو واسه دید دیگه آقای، ببینیم چجوری باشه استدلال.
بسیار متشکرم. خب بازم خدمتتون عرض بکنم که
سوالاتتون خیلی سخت و حرفه‌ای.
نه قربان، نه جسارت من میکنم خدمتتون. یکی از مواردی که مطرح میشه، اگر ثمن معامله وجه نقد باشه و خب به هر حال انجام تعهد خریدار به پرداخت وجه باشه، اینجا همین فرضیاتی که حضرت علی فرمودید و در سوال شنوندگان هم بود و حتی دوست عزیزی که پرسش کردن از چک بود و وصول نشده، ثمنی باید پرداخت میشده پرداخت نشده. اما اگر این ثمن معامله وجه نقد نباشد، مثلا بگیم من آپارتمانم رو فروختم، قرار شد که یک ماه آینده شما خودروتون رو به عنوان ثمن معامله در فلان تاریخ به من تحویل بدید، سند هم بزنید، خلافیش رو هم بگیرید، مثال عرض میکنم، یا مثلا من آپارتمانی رو فروختم در ازای اون مثلا یک زمینی رو خریدم، یا زمینی رو فروختم در ازای اون مثلا چند تا تخت فرش مثلا خریداری کردم، در جایی که ثمن معامله وجه نقد نیست و تعهداتی که خریدار در مقابل فروشنده دارد باید انجام بشود، در این شرایط قاعده در واقع حالا تأخیر ثمن، عدم انجام تعهد، نپرداختن ثمن، تحویل ندادن ثمن چه تبعاتی میتونه داشته باشه؟
عیناً ما این پرونده رو هفته گذشته داشتیم.
بله.
در شعبه خودمون که اختلاف شده بود که آیا این بیعه یا معاوضه است، چون تو بینامه نوشته بودن دوتا قرارداد تنظیم کرده بودن، فروشنده فلان، خریدار، ثمن 1 میلیارد به طور مثال، ولی آپارتمان شما
رو فلان،
آپارتمان دوباره یکی دیگه اون تنظیم کرده بود، اون آپارتمان رو فروخته بود، ثمن رو این قرار داده بود، بعد یکی از اینا مستقل الغیر در اومده بود، یکی زمین بوده که آپارتمان بود، زمین مستقل الغیر در اومده بود، اون بنده خدا که آپارتمان رو در ازای زمین داده بود میگه این معاوضه است، چون اون مستقل الغیر در اومده بنابراین باید مال من برگرده.
درسته.
و این نکته که میخواستم عرض کنم اینه که اینا ماهیت معاوضه ای دارن.
درست.
اگر ما بریم تو معاوضه، وقتی که یه طرف به تعهداتش عمل نکرد یا مستقل الغیر در اومد، به نظر من از باب معاوضه معامله فسخ میشه و اون مال بر میگرده به.
حالا اگر مثلا فرض میکنیم که من میام از جناب محمد باقری ملکی رو خریداری میکنم، در ازای اون زمینی رو به شما میدم، حالا چه در قالب سمن، اسمش رو بنویسیم آقا سمن معامله یک قطعه زمین مثلا در یزد، یا بیایم بگیم که در واقع معاوضه شد، حالا من زمین یزد رو خریدار من میفروشد، چند دستم میچرخه، بعد مال که از شما خریداری شده به مشکل پیدا میخوره، حالا یا مستحق للغیر در میاد اینها، آیا
اون زمین به عنوان معاوضه باید برگرده یا معادل ریالیش باید برگرده؟ اگر معادل ریالیشه، آیا معادل ریالی به قیمت روز باید برگرده، به قیمت عادلی روز باید یا به قیمت زمان معامله؟
منظورتون اینه که برگرده به طرف معاوضه؟
به طرف معاوضه، بله. ملکی رو من از شما خریدم،
بله.
یک زمین رو در یزد به شما دادم،
بله.
زمین یزد فروخته شده به اشخاص
یعنی
سالش.
اون کسی که خریده بود به چند دست
به
فروخت.
فروخت
حالا معامله فسخ میشه یا
حالا معامله زمین شما مستحق للغیر درآمد یا کسی ادعا کرد و حکمی گرفت و به هر حال این ملکی رو که شما از شما خریدم از دست من گرفتن، تکلیف من و حقوق من اینجا چیه؟
رد مال در امور کیفری هم این مشکل رو داریم ما. یعنی در جای کسی که فروش مال غیر میکنه، میدونید که فروش مال غیر،
بله،
در حکم کلاه و مجازاتش علاوه بر حبس و جزای نقدی رد ماله،
درسته؟
نظر قضایی ما از چه اون زمانی که دادگاه عمومی بودیم بعد تجدید نظر و دیوان این بود که همون مال باید رد بشه وقتی دادگاه...
خود همون مال اولی،
همون مال اولی وقتی دادگاه میگه رد مال باید برگرده. حالا اگر به واسطه معاملات بعدی به چند دست گشته بعدن میره دادخواست میده به استناد این رأی کیفری ابطال میکنه اونا رو. بعضی از دادگاه ها میگن آقا چون اون انتقال داده شده رد مالش موکول به اینه که بره دادخواست بده و بگیره، در اصل این درست نیست. باز رد مال حکم صادر بشه در اجرا به مشکل میخوره میره دادخواست میده.
اتفاقا یکی از دوستان عزیز ما و شرمندگان محترم با هم